من، مگه میشه که تو باشی و قلب من مردد شه؟ تو با من باشی حرفی نیست اگه دنیا با هم بد شه.
تو این فرصت شما رو دعوت میکنم به شنیدن برنامه جام جم از رادیو ایران.
نسیم شعر و موسیقی گرفته باغ عرفان را، بیا در جام جم بنگر شکوه شعر ایران را. انجمن شعر ایران، جام جم. جام جم
به نام خدایی که زیباست و زیبایی را دوست دارد. بازا بازا هر آن که هستی، بازا گر کافر و گر که بت پرستی، بازا. این درگه ما درگه نومیدی نیست، صد بار اگر توبه شکستی بازا. این برنامه جام جم رو با یک ربایی از ابوسعید ابوالخیر آغاز کردم، یک عارف ناماشنای به اصطلاح خراسانی و در این حال شاعر بلند آوازه کشور عزیزمون. خوشحالم که همراه شما هستیم و دو مهمان گرانقدر داریم از شاعران و نویسندگان عزیزی که افتخار دادند و همراه ما هستند. جناب عبدالرحیم سعیدی را سلام، وقت شما بخیر.
من عرض سلام دارم خدمت شما دوست عزیزم و همه عزیزان شنوندهی که همکنون در خدمتشون هستیم.
ارادتمندم. جناب حبیب حبیب‌پور هم همراه ما هستن، هر دو از دسفول دوست داشتنی و خوزستان بی نظیر. سلام، وقت بخیر.
سلام، شب شما و همه دوستان عزیز بخیر. از گرمای خوزستان به همه سلام میکنم.
سلامت باشین. این خونگرمی عجیب و غریبی که نازنینان خوزستانی دارن، ما هر بار وقتی به خوزستان سفر میکنیم دلمون نمیاد برگردیم، هم جای دیدنیه و هم مردمان نازنین داره. خب در ابتدای این برنامه شب شعر رادیو ایران قراره که شعرخوانی جناب حبیب حبیب‌پور رو داشته باشیم و برای ما شعری بخونن و یک حال دوست داشتنی برای ما ایجاد کنن.
بسیار خوب، من به شما لبیک میگم با خانش یک غزل عاشقانه.
خیلی هم خوب.
دیشب به چشمان تو دادم جان خود را، دیشب به چشمان تو دادم جان خود را، امشب به پایت میدهم ایمان خود را. من کشته آن یک نگاهم، پس تو امشب باید بخوانی بر من الرحمن خود را. آواره ام آواره خیشم، که هر شب در جستجویم روح سرگردان خود را. تنهای تنهایم، مرا آینه ای نیست پیدا کنم تا قطعه پنهان خود را. هر سوی من ظلمت تباهی آه اندوه، با عشق روشن می کنم زندان خود را. مثل کویرم تشنه خشک و ساکت و سرد، بر من بباران باز هم باران خود را.
بسیار عالی. بر من بباران باز هم باران خود را. انشاءالله که بارانهای بیدریق لطف الهی شامل حال همه مردم بشه و انشالله که راهها هم مساعد بشه که این باران تبدیل بشه به نعمتی که برحال همه بهره ببرند، و اگر راه مناسب باشه حتما دیگه ما سیل نخواهیم داشت و رودها جاری میشند. ممنونم از جناب حبیب‌پور عزیز و در خدمت جناب سعیدی‌راد هستیم. جناب سعیدی‌راد علاوه بر این که شاعر درجه یکی هم هستند، با نثر ادبی و متن ادبی هم ایشون هم مسلطند و هم تدریس میکنند سالیان سال و هم اسم ایشون همراه شده با این نثر ادبی. حتما دوست دارم که در این برنامه در ارتباط با تفاوت بنیادی نثر ادبی، متن ادبی و شعر سپید صحبت بکنیم، چون توی پیامک هایی که به سامانه 3900 عزیزان ارسال میکنن بارها این سوال رو پرسیدن و خوبه که وقتی که استاد حضور دارن در ارتباط با این موضوع در کنار جناب استاد حبیب‌پور صحبت بکنیم. در خدمتی.
من از مجموعه همین، اسم کتاب همین
آره. کدوم انتشارات؟
هزاری ققنوس.
بله.
این شامل تعدادی نامه از حدود 100 تا نامه که من یکی از این نامه رو نامی شماره 9 این کتاب هست میخونم.
برام خیلی جالبه که این گونه ادبی، یعنی نامه نویسی به اصطلاح، در آثار ادبی ما هم خیلی رونق گرفته. مثلا نامه های کوفی سعید بیابانکی با اینکه بیشتر شعرهای سپید و کوتاه نوشته است، اما رگه های نامه هم داره و این نامه نویسی ها یک گونه ادبی شده که به صورت مستقل پیش میره.
آره، اصلا ما قبل از این که این گوشی های هوشمند وارد گوت بشند، اینا رو مردم برای همدیگه نامه می نوشتن. این بله. توی شهر بود، اون توی شهر دیگه. نامه خیلی فضای زیبایی داره. من یادگار دارم تعدادی از نامه هایی که دوستان برای من نوشتن، یا اینکه خودم مثلا اون زمان جنگ برای خانواده می نوشتم یا اونا برای من می نوشتن. اصلا نامه نویسی یه بخش خیلی مهم و جذابی از زندگی بود که حالا قول شما کم شده، ولی خب هست. ما سعی میکنیم زندهش نگه داریم.
ای نامه که میروی به سویش، از جانب من ببوس رویش.
سلام همه پروانه هایی که دور و برت میچرخند، همه سیب های سرخ، همه گل های محمدی و همه شعرهای حافظ سلامهای من هستند که از اتاق کوچک دلم برایت پست کردم. وقتی از تو می نویسم واژه هایم پرنده می شوند، دفترم به رقص می آید و آهسته آهسته از پلک هایم خورشید می ریزد. اگر خودخواهی نبود برایت می نوشتم که خداوند تو را برای دل من آفریده است، برای لحظه های آسمانی من. اما چقدر دور، چقدر فاصله، چقدر انتظار، انتظار، انتظار. انگار سهم من و تو از عشق همین انتظاری است که مثل یک سیب بین ما تقسیم شده است. حالا به سیب سرخ عشق فکر می کنم و به روزهایی که پشت در منتظرند. زودتر بیا، دلتنگ تو هستم. همین.
بسیار خوب. به به، یک نامه دوست داشتنی و یک نثر ادبی جذاب. خوبه که در ارتباط با اون نکته که من عرض کردم اینجا صحبت بکنیم در بخش اول شب شعر رادیو ایران، یعنی جام جم، و به این بپردازیم که مؤلفه های مؤثر در متن یا نثر ادبی چیست و چه تفاوتی، چه وجوه افتراقی با شعر سپید دارن. چون ما این مشکل رو داریم در جشنواره‌ها وقتی می‌خوایم داوری بکنیم، وقتی بخش شعر سپید رو می‌خونیم و متن ادبی رو، خیلی جاها اینا تداخل داره، خیلی جاها برای خود مؤلفین هم مشخص نیست که کجا شعر سپید گفتند و کجا متن ادبی نوشتند. اول بریم به سراغ جناب حبیب‌پور و بعد هم برای جمع‌بندی و برای اینکه متن کامل بشه به سراغ جناب سعید ایرادی خواهیم رفت.
بسیار. نثری که وجود داره که ما انواع نثر داریم، یک نثر روزنامه‌ایه
بله
که خیلی عادیه و گزارشیه، یه نثری هم داریم که به استخدام داستان میاد در رمان، داستان یا داستانک هایی که وجود داره، یه نثر ادبی و همسایه دیوار به دیوار نثر شاعرانه بگیم، اونه که سرشار از عاطفه، چیزی که جامعه سعیدی رو خوندن دیدی، هم عاطفه داشت، چیزی که ما در شعر باید داشته باشه، هم موسیقی بود که در کلامشون بود. کاملا مشخص بود که قلمزن و نویسنده این نثر کاملا یک شاعره.
یعنی این
نگاه شاعرانه، موسیقی، هم موسیقی درونی هم موسیقی بیرونی کار، مشخص بود که یک شاعر اینو نوشته. اگه شما به یک داستان نویس میگفتید که یه نامه بنویس،
بله
مینوشت، ولی متوجه میشدید که این یک داستان نویس نوشته. من یک بار خدمت آقای قیصر امیرپور بودم در سروش، یک نوجوانی بود که اومد و یک شعر به قیصر عزیز داد، گفت که آقای امینپور بزنید این نگاهی کنید و نظر بدید. تا آقای امینپور شعر رو گرفت به دستش و نگاش کرد، بهش گفت عزیزم اینو میخواد بهت بگم در چه حالتی نوشتی، غمگین بودی، شاد بودی، گرفته بودی، از کسی ناراحت بودی، بشاش بودی، قبول شدی، مردود شدی، چی؟ نه کاملا متن لو میده اون طرف رو، کما اینکه شما در همه گونه های هنری، حتی سینما، حتی سرود، حتی موسیقی، حتی هر نوشتنی و هر هنری، شما میفهمید که کسی که حرفه‌ای باشه متوجه میشه که این پلان رو که این کارگردان گرفته، این قسمت رو که بازیگر بازی کرده در چه حالتی بوده. نثر ادبی که گفتم همسایه دیوار به دیواره، شعره و شعر سپید همینو داره و خیلی به هم نزدیکند و همینه که شما کم میشه داور هستید، این بلاهای جام جهانی رو دارید که چیکار کنم من؟ به نثر نگاش کنم یا به شعر؟
بسیار عالی. این همسایه که جناب حیپور فرمودن، توی خونهشون چی دارن که اون یکی همسایه نداره؟ که حتی توی داستان هم، مثلا ما با داستان نویسانی مواجه هستیم مثل بیژن نجدی که داستانشون هم سرشار از شاعرانگی. یعنی شما وقتی یوسف لنگانی که با من دویدن یا دیگر آثارشون میخونیم، از نادر ابراهیمی، از کسانی که شاعرانگی درشان غلیان داره، میبینیم که خیلی جاها نزدیک میشن به شعر سپید. میخوایم اون وجوه افتراقی و تفاوت اینها رو از دید یکی از سرشناسان و نامآوران نثر و متن ادبی ببینیم.
عرض به خدمتتون، من اول راجع به تعریف نثر ادبی یه نکته عرض کنم که برای خود من همیشه جالبه. من این رو از دکتر سنگری،
بله بله،
عزیز ما، بله، شنیدم که ایشون میگه که در یه جای توی یکی از مقالاتش میگه که اگر نثر ادبی شعر نیست پس چیست؟ اینو با این جمله‌ش رو با یک سوال شروع میکنه، میگه پس چیست؟ یه جای دیگه من یه مقاله دیگه هم از ایشون خوندم و اونجا گفته بود که نثر ادبی برادر شعر است. آره، یعنی برادر شعر نگاش میکنه. و کلن ما گاهی میگیم که شعر منثور، شعری که به صورت نثر نوشته میشه، یا میگیم قطعه ادبی، یا میگیم نثر ادبی، و این ادبی بودن جنسشو نشون میده. این از اون تعریفا که، یعنی اگر ما با یک متنی مواجه هستیم، اگر شاعرانه نبود، اگر ادبی نبود، اون نثر رو نمیتونیم جزء این دسته قرار بگیم که بگیم با یک نثر ادبی داریم مواجه هستیم. نکته دیگه که نثر ادبی و تفاوتش با شعر،
بله، مخصوصا شعر سپید،
آره، چی هست؟ شما اگر دقت کردی با اون متنی که من خونده بودم، تمامش جملات سالم بود.
بله،
از سلام شروع میشه، میاد جلو، تا همه چیزهایی که کار به عناصر شاعرانه ندارم که داخلش بود، جملات،
ارکانش کاملا انگار که نثر داره میخونه، فاعل،
فعل، همه اینها جای خودش هست، یعنی مشخصات نثر درش وجود داره. اما در شعر سپید ممکن اینجور نه، ممکنه یک مصرعی مثلا کامل باشه، تمام ارکان نثر رو داشته باشه، اما لزوما اگه داشته باشه که ما قبولش نمی کنیم. شعر باید باشه، باید جملات شکسته شده باشن و اینکه به هر حال نشون بده که از نثر فاصله گرفته با شکستن و تغییر جابجایی فعل و فاعل و
یا بگیم تلنگرهایی که در علاوه نوشتاری در متن میاد بح. این ناگهانهایی که در متن میاد شعر سپید رو از نثر ادبی یکم
جدا میکنه.
اگر با نمونه ها برای شنوندگانی که همراه هستن، مثلا نمونه هایی که از قیصر یا از کسان دیگری در ذهن داریم که این تفاوت ها مشخص بشه، البته در ارتباط با فاصله ای که جمله بندی ها و در از ظرافت های دستوری که اشاره شد متوجه شدم، ولی مثلا میخوام ببینم چه شعر سپید یا چه متن ادبی از شاعران معاصر در ذهن دارین که مثال زدنیه برای شنوندگان عزیز. و این نکته رو بگم که مثلا ما در تاریخ بیحقی جمله جملهش انگار نثر ادبی و یک حتی شعر سپیده، کمان که مثلا آقای شاملو کتاب بالینیشون کتاب تاریخ بیحقی بوده که اینقدر مؤثر بوده. آیا نمونه‌ای در ذهن داریم برای ما مثال بزنیم؟
من متاسفانه حافظه خوبی ندارم، اما میتونم بگم که شما وقتی به اون میگی که اون نثر بیحقی میگی که این شبیه شعره، چون عناصر شعری درش هست میگی شعره، نه اینکه مثلا
به قصد شعر
نوشته شده باشه. ما وقتی متنی جلومون گذاشته میشه، اگر تماما قواعد نثر درش رعایت شده باشه نثره، قواعد نثر فعل آخرش نقطه میذاری در پایانش.
آفرین، یعنی ساخت چکنی از نثر شده و یک چیز متفاوتی به
آره. حالا ممکنه مثلا مثل این کاری که من کردم، از اون تکنیک های چیز استفاده کردم، انگار سهم من و تو از عشق همین انتظاری است که بین ما تقسیم شده است. خشنگ جمله رو من کامل گفتم، نیومدم اینا رو جابجا کنم شعره.
من بیان بگم انگار تقسیم شده است آنچه که میان من تو است، مثلا تو آره. تو سر
جاهای فعل و فاعل و اینا رو عوض کنی میشه شعر.
بله، پس یعنی اون در عرض که خود این هم ایجاد موسیقی معنوی میکنه به تعبیر استاد شفیع کدکنی. بله. جناب حبیب‌پور. بله
آقای دکتر سنگری یه متنی داره در مورد عاشورا، میگه موسیقی رو در کلام ببینید.
بله.
همسایی کامل همسایی شعر سپید. غروب بود و تو بودی سه شعله در صحرا، شما وزن سه کامل در
مفاعلون فعلاتون مفاعلون فعلاتون.
غروب بود و تو بودی سه شعله در صحرا، حریق خیمه ها، حریق جان ها و حریق آفتاب بر گسترده صحرای شعله ور. تو بودی و آب نبود ایمان بود، تنهایی و تنین صدایی تا ابدیت، تا ژرفای همه جانهایی که کاروان کاروان از عدم به هستی سر هجرت و سفر داشتند. تو بودی و غیرت و غریبی،
بازم ببین،
تو بودی و غیرت و غریبی، تو و غبار و غارت و غروب
واجارایی،
و تو که هیچ کس مثل تو در غروب نشکفت، در غروب طلوع آغاز نکرد، از خاک هزار هزار خورشید نیفشاند، و سیرت و سلوک سفر از خاک تا مطلق پاک را تفسیر نیاموخت. تو بودی و غروب، خدا در تو میبالید، خدا به تو میبالید.
بسیار عالی، خیلی خوب. با
خدایی شعر بود، باید حتما جمله درش رعایت شده باشه. این رعایت نشده بود
و کاملا به شعر میده. با این متن یا شعر جناب سنگری فاصله میگیریم. ممنونم از جناب سعیدیراد و جناب حبیب‌پور، همراه شما هستیم.
خدا رو هزاران هزار بار سپاس، خدا رو شکر به خاطر شاعران جوانی که قالب‌های قدیمی و تازه رو برای بیان مضامین تر و تازه خودشون به کار می‌گیرند و اجازه نمیدن چراغ ادبیات در این سرزمین کم فروغ بشه. شاعران جوان ایران وارث درخشانترین ستاره های کهکشان ادبند و تلاش میکنن تا خودشون ستاره های تازه‌ای در آسمان ادبیات فارسی باشن. صابر قدیمی با شاعران جوان به گفت و شنود و شعرخوانی نشسته.
ممنونم که با شب شعر رادیو ایران برنامه جام جم همراه هستین. در این بخش قراره که یکی از شاعران جوان و مستعد و آینده دار ما برای ما شعر بخونند از بانوان گرانقدری که جزء جامعه پزشکی و پیراپزشکی هستند، در چندین و چند جشنواره ملی برگزیده بودند و امروز هم قراره که برای ما شعر بخونند. سرکار خانم فرزانه شریفات از خوزستان، سلام، وقت شما بخیر.
سلام، وقت شما هم بخیر.
خوب هستین؟ کارا خوب پیش میره؟
خوب هستم، مرسی، متشکرم.
خانم شریفات و همسرشون هر دو عضو جامعه پزشکی هستند و پیراپزشکی و کارشناس بهداشت عمومی هستند و همین الان هم در رامشیر عزیز هستند که از شهرستانهای معروف و دوست داشتنی خوزستان هستش. خدا قوت میگم به شما و همه عزیزانی که با جانفشانی این کرونا رو مدیریت کردن در این سالها، و یادی میکنیم از همه هنرمندان جامعه پزشکی که متاسفانه به خاطر کرونا از دست دادیم. روحشون شاد و خوشحالیم که فرزانه شریفات گرانقدر همراه ماست. از سوابقتون و جشنواره‌ای که برگزیده شدین و در ارتباط با فعالیت‌های ادبیتون کوتاه اگر برای ما بگین ممنون میشم.
حتما در خدمتتون هستم. واقعیتش اینه که من از بچگی مثل همه هنرمندای دیگه علاقه داشتم به نوشتن.
بله.
حالا با ورود به مدرسه این هدایت شد به سمت شعر، حالا گاهن داستان، ترانه. خب من جشنواره‌ای مثل جشنواره سیمرغ، جشنواره نبض واژه‌ها، جشنواره استانی دیگه، البته این جشنواره‌ای که گفتم خدمتتون ملی بودن، اون جشنواره استانی هم در کنارش بود. حالا رتبه‌ای رو کسب کردم هم توی شعر، هم توی ترانه و هم توی داستان، و خب همچنان در حال نوشتن هستم و علاقه دارم و دنبال میکنم.
بسیار عالی، امیدوارم که به زودی یکی از کتاب‌هاتون هم منتشر بشه و بخونیم. یه خاطره جذابم بگم، اون فکر کنم برای 4-5 سال پیش بود، جناب استاد سعید ایرادم که همراه ما هستن تو اون جلسه بودن در جشنواره سیمرغ، جشنواره بین‌المللی سیمرغ که برای دانشجویان سراسر کشور هستن. چندین بخش رو وقتی که داشتن نفرات اول رو معرفی میکردن همه میگفتن و باز هم دوباره خانم فرزانه شریفات که یعنی یه حالتی ایجاد شده بود که یک هنرمند میتونه تو بخش‌های مختلف اینقدر با استعداد باشه، اگه یادتون باشه.
بله
جناب سعید ایراد، اگر که صحبتی دارین.
عرض سلام و ادب دارم خدمت خانم شریفات و براشون آرزو موفقیت دارم.
بله، بسیار عالی.
و خیلی مشتاق شدم با این توصیفاتی که شما فرمودید.
بله،
من البته شعرخوانی ایشون خاطرم نیست ولی خیلی الان مشتاقم که شعرشون رو بشنوم.
حتما. جناب هایپور اگر نکته دارین سلام.
بله، به گرما و شرجی و عرق ریزون خلیج فارس سلام میکنم و خدمت خانم شریفات.
بسیار عالی. خانم
سلام عرض میکنم خدمت مهمانان برنامه‌تون. خیلی خوشحالم که در حضورشون شعرخوانی خواهم داشت.
باش، افتخار ماست.
سلامت بشین. بشنویم شعر سپیدی از سرکار خانم فرزانه شریفات.
همچون تپه شنید با دندو هم را جا به جا میکند، من زنانی هستم که چیزی ندارند از چمدان در بیاورند، تنهاییشان را سبک کنند. حرفهای من آجرهای یتیم خانه هستند، هرچه روی هم می گذارم هیچ شبیه خانه نمی شود. لبخند که می زنم مرگ دندانهایش را نشان می دهد، بعد از تو خواب را در لیوان شیشه‌ای هم می زنم، در خوابهای ناتمام من در بازهای اتهام از دهان تو از وطن من عبور می کنند. در خوابهای تو اما پیروزی همچون نقلهای کوچک رنگی در دهان تو آب می شوند. وقتی که می گویی آجرها دندانهای شیری هستند عزیزم، سبز می شوند دوباره، سبز می شوند دوباره. من مزارع پنبه را از گوشهایم در می آورم، تو را ادامه می دهم در تاریکی، حالا که آخرین چراغ مرده است و دل دوست‌ها خنک شده است. مخفیان تو را تقسیم می کنم و سهم درخت انگور را می دهم. یک سیب قرمز را با دست‌های تو معاوضه خواهم کرد تا در توقفش رودخانه همچون دو ماهی سیاه کوچک به دریا بریزیم و زیر کولک های نقره ماهی ها و دستایی ماه پنهان شویم. وقتی پیدای من کنند ما دیگر دریا شده ایم.
آفرین. وقتی پیدای من کنند ما دیگر دریا شده ایم. جناب سعید ایراد، خیلی برای من جذابه که میبینم عزیزانی مثل سرکار خانم فرزانه شریفات که متولد سال 71 هستند اما به این پختگی شعر سپید میگن، شعر میگن، دغدغه دارند و توی جشنواره‌های مختلف، توی برنامه‌های مختلف، در استان‌های مختلف که میریم این جوان‌ها رو میبینیم و امیدوارم که فرایندهای حمایتی طراحی بشه تا بتونیم بیشتر از نزدان حمایت بکنیم. همه ما، حالا هم ما به عنوان صدا و سیما، هم مسئولین به عنوان
فعالیت. حتما همینطوره. من یکی از چیزایی که همیشه دنبال کردم و دنبال میکنم و تذکر میدم و اگر مسئولیتی داشته باشم اون رو پیگیری میکنم، بارها این اتفاق افتاده، اینه که عزیزانی که توی شهرهای مختلف خصوصا شهرهای دور، حالا رامشیر رو ممکنه مثلا خیلی هنوز اسمش رو نشیده باشن بعضی از این شهرهایی هستن، حالا از خودستان ممکنه هر کس رو بگی، ممکنه یکی دو تا
احواز
شهر
آبادان.
آره میگه اهواز، آبادان، خرمشهر، دیگه ممکنه شهر دیگه یادش نباشه و بلد نباشه، نشنیده باشه. اینه که ما خیلی تلاش میکنیم که اون جاهای فرهنگی اون شهر، مخصوصا اون شهر میگم ارشاد اونجا، مثلا حوزه هنری خودستان، مثلا اینها رو بایستی کشف کنه، اینها رو بایستی برنامه براشون بذاره، اینها رو باید شب شعر بذاره براشون، اینها رو باید بشناسونه، حداقل تو شهر خودش طرف باید شناخته شده باشه، بعد بیاردشون به اصطلاح استان و توی استان شناخته بشن، بعد به اصطلاح کشوری. این خیلی بحث مهمیه. شعر خیلی زیبایی شنیدیم، اگه بخوام یه نکته ای ازش بگم، شعر خیلی زیبا بود، خصوصا پایبندی بسیار قوی. از واژه های این شعر میشه فهمید که این شعر رو یک خانم نوشته. این یک نکته خیلی خوبی بود، ولی اولش خیلی تلخ بود. یعنی واقعا اون حرف های من آجرهای یتیم خانه هستن خیلی آدم رو تکان میده، از نظر اینکه واقعا چقدر باید کسی زجر بکشه، درد بکشه که بتونه اینجوری صحبت بکنه
و این صدق عاطفی رو بتونه به تعبیر استاد شفیع کدکنی در ما ایجاد بکنه که ما هم همزاد پنداری بکنیم با
همینطوره. حالا من چون فرصت کمه اجازه
بله حتما بریم به
بگن و
سراغ جناب حبیب پور با این نکته که این بادندو هم ترکیب سازی در شعر مدرن و اغراق در مزارع پنبه ها در گوش و صنعت دلیل عکس که چقدر به خوبی در این شعر جاری و ساری بودش.
قبل از اینکه آقای حبیب پور صحبتشون شروع کنن، یه نکته ای که تو برنامه قبلم اشاره کردم که المان های همون منطقه،
آفرد،
این مزارع پنبه مزاری هستن که حالا شاید خانم شریفات تأکید چیز بکنن، سهه بذارن بر صحبت من، که تو منطقه شون هست، تو منطقه رامشیر و اطراف اونجا هست، ولی دیگه اینجا خبر از اون نخل و فلان و نخلستان های چیز تو رامشیر نیست، گرچه حالا نخل هست قطعا اونجا تو اون منطقه، ولی این که بیشتر به چشم میخوره همون پنبه‌زارایی است که ایشون اشاره داشته.
چقدر جالب.
دغدغه‌ای که خانم شریفا در این شعرشون داشتن مقدسه و مبارکه، حتی میتونی بگیم دغدغه‌ای که هر شاعر نسبت به جامعه خودش بد داشته باشه. ما اگر میبینیم که آغازش یه تلخ شروع میشه و برخواسته یه محرومیت و واقعیت یک در اون رامشیر و خوزستان هست، چیزیه که نمیشه نگفت.
بله و کتمان
کرد. اما خوشبختانه یکم که پیش میرن اون با واژه عزیزم یکم تلطیف میشه کار، دوباره سبز میشیم یکم تلطیف میشه و میره به طرف رودخانه و ماهی و رنگ عوض میشه، رنگ کار عوض.